درود، من نیما اکبرپور هستم، میزبان شما در پادکست فناورد. امروز و در اپیزود نهم میخوام درباره موضوعی صحبت کنم که نه تنها مهمه بلکه حیاتیه: دسترسی پذیری. میخوایم ببینیم فناوری ها باید چطوری به دست مردم برسن که اون بخش اقلیت جامعه هم بتونه به راحتی ازش استفاده کنه، بهش دسترسی داشته باشه و زندگی معمول ازش دریغ نشه. پس بریم که قفل این در رو هم باز کنیم. خب اول از همه بیاید ببینیم منظورمون از دسترسی پذیری چیه. دسترسی پذیری یا اکسسیبیلیتی یعنی طراحی دستگاه‌ها، محصولات، خدمات یا حتی محیط اطرافمون یه طوری باشه که همه مردم از جمله افراد دارای بیماری، کمتوانی یا ناتوانی جسمی بتونن به طور کامل ازشون بهره ببرن. یعنی همه فارغ از توانایی‌هاشون بتونن تو دنیای ما حضور داشته باشن. مثلا یه گوشی هوشمند طوری طراحی بشه که همونقدر برای یک فرد چپ دست کارایی داشته باشه که برای یک راست دست یا حتی کسی که یک یا دو دست نداره. اما دسترسی پذیری فقط یه ویژگی نیست که اگه اون رو در طراحی در نظر گرفتم حالا بدم نیست، برای اقلیت مفیده، نه، یک ضرورته، چون باعث میشه که کار کردن با یک وسیله یا محصول یا خدمات برای همه، حتی افراد بدون مشکل، راحت تر بشه. چرا؟ میگم بهتون. همین شیب‌های کوچیکی که سر چهارراه‌هاست، همین رمپ‌ها، سطوح شیب‌دار، اونا رو در نظر بگیرید. همون جایی که جدول کشی پیاده‌روها رو کوتاه و شیب‌دار کردن. می‌دونیم که این در اصل برای ویلچر سوارا طراحی شده. ولی حالا پدر مادرایی با کالسکه، مسافرهایی با چمدون، اونا هم ازش استفاده می‌کنن. به این میگن اثر بریدگی جدول. مثال دم دستی دیگه‌اش میشه کنترل از راه دور، که اول ساخته شد برای کمک به کسایی که مشکلات حرکتی دارن، ولی حالا کنار هر دستگاه یکیش میاد، از تلویزیون گرفته تا کولر. یا اولین ماشین تحریر برای کمک به یک زن نابینا اختراع شد تا بتونه نامه بنویسه، دکمه‌ها رو بزنه، حروف کنار هم بیاد، نامه به هم نریزه، نوشته به هم نریزه. اما در نهایت چیزی شد که اصلا ارتباطات نوشتاری بشر رو متحول کرد. بیاید با ماشین زمان برگردیم به قدیما و ببینیم فناوری‌های کمکی چطور تکامل پیدا کردن. چی شد که از اختراع خط بریل در قرن 19 رسیدیم به اپ‌های صفحه خونه امروزی، یعنی برنامه‌ای که نوشته‌ها رو از روی نمایشگر برای افراد نابینا می‌خونن. اصلا چی شد که چنین فناوری‌های اختراع شدن؟ میگن آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. هرچند تو این بیت روبه مزاج به معنای مکار اومده و معنی تحت لفظیش اینه که حتی شیر اگه محتاج و گرفتار بشه به دوز و کلک رو میاره، اما به نظر من مکر اینجا چیزی نیست جز اختراع و نوآوری، به معنای همون اختراع مادر احتیاج. یعنی بشر اگه گرفتار بشه و نیازمند چیزی، یه بامبولی براش در میاره، یک اختراعی براش میکنه. تلفن رو در نظر بگیرید. الکساندر گراهام بل به خاطر برخورد روزمره با همسر و مادرش بود که انگیزه چنین اختراعی به سرش زد، چون هر دوشون ناشنوا بودن. البته نسل اول تلفن برای ناشنوایان قابل استفاده نبود، میدونیم، اما راه رو برای فناوری‌های ارتباطی پیشرفته‌تر باز کرد، چیزی که منجر شد به اختراع گوشی‌های امروزی. جدی این گوشی‌ها به درد ناشنواها نمی‌خوردند، اما نبه و نتیجه و نبیرش که اسمارت فون باشه، کلی از مشکلاتشون رو رفع می‌کنه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be.
مادر بزرگی رو در نظر بگیرید که به خاطر درد زانو و مفاصلش جابجایی براش سخته. میتونه به گوشیش بگه وقت خوردن دارو رو یادش بندازه. بگه شماره بچهش رو براش بگیره یا حتی دمای خونش رو تنظیم کنه. میتونه همین کارا رو بدون این که از صندلیش بلند بشه و مثلا عینکش رو بیاره انجام بده. البته باید تجهیزاتش رو هم داشته باشه و کار با این دستگاه ها رو هم یاد بگیره.
کوکو. What is raining today?
Water.
Yeah.
Oh my god, answer. It said yeah.
You say yeah.
Yeah, it's her.
Oh my god. Is a woman?
Yeah.
I'm glad to meet
What
you.
What is this thing?
Hello, Gugu.
Hey, you're okay.
There's something from the
house. دستگاه‌های مثل الکسای آمازون، گوگل اسیستنت و سیری اپل دیگه براتون آشنان. خیلی هستن که این ابزار روی گوشیشون هست اما ازش استفاده نمی‌کنن. یعنی هنوز نیازی به استفاده ازشون نمی‌بینن. اما اگه این دستیارهای صوتی تنها راه کسی برای تماس گرفتن با یکی باشه، مثلا فردی پارکینسون داشته باشه یا نابینا باشه، حتما ازش استفاده میکنه، چون کمک میکنه که مستقل باشه و از کسی کمک نگیره. اما علاوه بر این به درد آدمایی که سرشون شلوغه یا دستشون بنده میخوره. مثلا موقع رانندگی بدون نگاه کردن و دست زدن به گوشیامون میتونیم بهش دستور پخش آهنگ بدیم. حالا بریم سراغ فناوری‌های پوشیدنی. منظورم ساعت و کلاه و عینک هوشمنده و حتی پوشیدنی‌های دیگه هوشمند مثل لباس و پروتز. وقتی میگم پروتز منظورم همون چیزایی هستن که بعضی بهش میگن دست و پای مصنوعی. این ابزارها تونستن جبهه‌های جدید رو در حوزه دسترسی پذیری باز کنن. یه لباس هوشمند مثلا میتونه کمک کنه بدن یک بیمار دائما مانیتور بشه، اما یک ورزشکارم میتونه برای بهبود رکورد‌هاش از این لباس استفاده کنه. پروتزهای امروزی نه تنها دارن هوشمندتر میشن، بلکه یک پارچگیشون با بدن انسان داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. هیو هر بیوفیزیکدان و صخره‌نوردیه که توی یک حادثه کوهنوردی متاسفانه هر دو پاش رو از دست داده. ایشون الان مدیر گروه بیومکاترونیک توی MIT و پروتزهایی رو میسازه که نه تنها میتونه باهاشون برقصه، بلکه در حد حرفه‌ای باهاشون کوهنوردی میکنه. اونقدری پیشرفته است که بهش امکان میده حتی قدش رو بین 1.5 تا 2.40 متر کم و زیاد کنه. این پروتزهایی که توصیف کردم اگزو اسکلتون یا اسکلت های بیرونی هن. در واقع یه چیزایی شبیه به آتل های مکانیکی و رباتیکی که میشه پوشیدشون. دور تا دور اندام ها مثلا دست یا پا رو میگیرن و به حرکت میندازنش، چیزی که نه تنها باعث تحرک بسیاری از معلولان حرکتی شده، بلکه به کارگرا هم کمک میکنه که مثلا به راحتی اجسام سنگین رو جابجا کنن بدون اینکه بهشون فشار بیاد یا آسیب جسمی بخورن. میبینید که توجه به دسترسی پذیری مرز توانایی های بشر رو چقدر افزایش داده، مثلا زورش رو زیادتر کرده. اما دسترسی پذیری فقط محدود به گجت و ابزارک و خلاصه سخت افزار نیست. تو حوزه نرم افزار هم نقش مهمی داره. درستش اینه که وبسایت ها و اپلیکیشن ها طوری طراحی بشن که ناتوانی بعضی از کاربران رو هم در نظر بگیرن، چیزی که قطعا به درد بقیه هم میخوره. حالت تاریک یا همون دارک مود که الان توی خیلی از اپ ها و وبسایت ها هست، چیزی که میتونیم انتخابش کنیم تا چشمامون دیرتر خسته بشه، در اصل برای کمک به کاربرای طراحی شده بود که به نور حساسیت داشتن. کار با نمایشگر نورانی مثلا میتونست اشکشون رو در بیاره. یا زیرنویس فیلم اولش برای کسایی طراحی شده بود که مشکلات شنیداری داشتن، اما حالا کسایی که تو محیط‌های شلوغ و پر سر صدا هستن، زبان آموزها و اونایی هم که ترجیح میدن ویدیوها رو بی صدا ببینن ازش استفاده میکنن. گیم دیگه بخشی از فرهنگ بشر شده و بازی کردن باعث لذت خیلی است. نمیشه و نباید افرادی رو که درگیر ناتوانی جسمی هستند یا کمتوان هستند از این کیف محروم کرد. در دهه اخیر دسترسی پذیری توی بازی ها هم پیشرفت های خوبی داشته. اون بخشی از توی تنظیمات گیم که میریم دکمه ها رو شخصی سازی میکنیم، مثلا برای پریدن توی یک بازی میریم توی سیتینگ دکمه پرش رو یه چیزی بجز دکمه پیش‌فرض انتخاب میکنیم. ما در واقع داریم از امکاناتی استفاده میکنیم که طراحی شده برای کمک به کسانی که مشکلات حرکتی دارن و میخوان گیم بازی کنن. یا تنظیم درجه سختی بازی اول در راستای همین دسترسی پذیری بود که طراحی شد، اما حالا دیگه تبدیل شده به یک امکان استاندارد برای گیم ها. استیو سیلر یک گیمر کانادایی معروفه که همزمان درگیر آلبینیسم یا زالی و نیستاگموس یا دودوکه که باعث میشه چشاش مرتباً در حال حرکت باشن. به قول قدیمی ها چشماش دودو میزنه. ایشون توی یوتیوب کانالی داره به نام بلایند گیمر یا گیمر نابینا که توش در حین بازی درباره دسترسی پذیری گیم ها حرف میزنه. در واقع به عنوان گیمری که مشکل بینایی داره تجربیاتش رو با بقیه در میون میذاره. ویدیوهای ایشون باعث شده که شرکت‌های بازی سازی به مقوله دسترسی پذیری توجه بیشتری بکنن و در نتیجهش باقی گیمرها هم از این امکانات استفاده کنن. اما ورود هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به این عرصه داره انقلابی در گسترشش به وجود میاره. از اون کلمه بعدی که موقع تایپ با موبایل بهمون پیشنهاد میشه گرفته تا فناوری تشخیص صدا و تصویر، همشون محصول دخالت هوش مصنوعی در این زمینه است. بذار چند تا مثال بزنم. وقتی اینترنت کنده یا فیلتر شده دیدید که عکس‌ها درست لود نمیشن؟ اون متنی که گاهی جای عکس لود نشده دیده میشه چیزی که بهش میگن alternative text یا متن جایگزین، مخففش میشه alt، که شاید توی اینستاگرام یا ایکس توییتر سابق دیده باشینش. وقتی دارید عکسی رو منتشر میکنید میتونید اونجا یک متن توصیفی درباره عکس بنویسید. منظورم زیر عکس نیستا، چون زیر عکس میتونید شعر بنویسید که لزوماً در توصیف عکس نیست. توی اون آلت مثلا می‌نویسید در این عکس پسر بچه‌ای است که با چوب بستنی و کش قایق کوچکی ساخته و آن را در یک تشت آب آزمایش می‌کند. که چی بشه؟ فقط برای اینکه وقتی اینترنت کند یا فیلتر دیده بشه؟ نه، میگم بهتون. ما یک سری اپ صفحه خون داریم که همین چند لحظه پیش بهشون اشاره کردم. این نرم افزارا میتونن متن روی گوشی یا مانیتور رو برای نابیناها بخونن. مثلا متن زیر عکس رو می‌خونن که نوشته به نام خداوند رنگین کمان، اما توصیف اون عکس رو هم از آلت میخونن. اینطوری اینستاگرام برای یک نابینا هم معنای بیشتری پیدا میکنه. اما هوش مصنوعی این زحمت رو هم داره تقبل میکنه. شرکت متا که صاحب همین اینستاگرام و فیسبوک و ایناست داره از توانایی پردازش تصویر استفاده میکنه تا خودش بفهمه توی عکس چه خبره و متن توصیفی رو برای نابیناها بنویسه. در واقع شرکت متا با این کار محصولات خودش رو دسترسی پذیر کرده، چیزی که میتونه کاربران رو متنوع‌تر کنه و شبکه‌های اجتماعی رو هم متعادل‌تر و در واقع به واقعیت جامعه نزدیک‌ترشون کنه. یه مورد دیگه از دسترسی پذیری یوفونیای گوگل، پروژه‌ای که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه تا الگوهای گفتاری رو بهتر درک کنه و در نتیجهش به اونایی که مشکلات گفتاری دارن کمک کنه بهتر ارتباط برقرار کنن. این مورد هم اتفاقا در کنار هدف اصلیش باعث ارتقای سیستم‌های تشخیص صدا شده که نفعش برای همه از کاربردهای متنوعی داره. یه نکته جالبم درباره علت نامگذاریش بگم. یونوفونیا یعنی سهره، پرنده خوش صدایی که اسمش رو روی یک دستگاه مکانیکی قرن 19 هم گذاشته بودند. مخترعش جوزف فابر 25 سال روش کار کرده بود تا این یونوفونیا بتونه مثل انسان حرف بزنه. دستگاه مکانیکی که تشکیل شده بود از یک پیانو، یک دم آهنگری، همون وسیله که باد رو به کوره آهنگری میدمه، و یک حنجره با آرواره و زبون مکانیکی و تشکیلات لازمه دیگه. این دستگاه میتونست با فشار دکمه به زبون انگلیسی، فرانسه و آلمانی حرف بزنه. It's a face bright and pale as the moon, singing songs that no one cares to hear. From this smooth face of fine porcelain, stare two eyes that could almost be real. And her breath ebbs and flows as the bellows below rise and fall with the turn of the wheel. Oh, euphonia, euphonia. Oh, در آینده فناوری‌های مثل واقعیت افزوده و حتی رابط‌های مغز و کامپیوتر میتونن کارهای هیجان‌انگیزتری بکنن. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی در مورد مترجمای ماشینی به هر دوتاشون اشاره کردم. عینکای وی آر که میتونن حین مکالمه زیرنویس زنده ارائه بدن و تراشه‌های نورالینک که توی جمجمه کار گذاشته میشن تا انسان بتونه بدون واسطه با کامپیوتر رد و بدل اطلاعات کنه. وقتی میگم اینا یه روزی باعث میشن من نوعی به یادگیری زبان ماندارین مثلا نیازی نداشته باشم و بتونم بی واسطه با یک چینی حرف بزنم، در واقع دارم به ارتقای سطح دسترسی پذیری اشاره میکنم. بلد نبودن زبان ماندارین برای من یک محدودیت محسوب میشه، اما با این فناوری ها من از این مانع زبانی میتونم عبور کنم و دیگه برام محدودیت نیست. همین رو تصور کنید برای کسی که محدودیت حرکتی داره و فناوری داره این محدودیتش رو از میون بر میداره. در واقع ترکیب فناوری و دسترسی پذیری داره ما رو به سوی دنیای فراگیرتری میبره، جایی که محدودیت ها باید باز تعریف بشن. یه روزی بود که پرواز برای بشر آرزو بود و محدودش کرده بود، الان اصلا محدودیت به حساب نمیاد. مثال ملموس دیگه همین فیلترینگ توی ایران، محدودیت دیگه. اما فناوری وی پی ان که هدفش از اول چیز دیگه ای بود، به شمای فیلتر شده کمک میکنه دورش بزنید. اصلا فیلترینگ دیگه در آینده محلی از اعراب نداره. همین اینترنت ماهواره‌ای که در بسیاری از جای دنیا داره ازش استفاده میشه در جهت دسترسی بیشتر کاربران به اینترنت طراحی شده در دنیای آزاد، اما در طول زمان که قیمتش پایین بیاد و در دسترس همگان قرار بگیره، باعث میشه محدودیت سانسور کلن برداشته بشه. قابل توجه اونایی که میلیارد میلیارد دارن خرج فیلترینگ و راه اندازی اینترنت طبقاتی میکنند. عرض خود میبری و زحمت ما میداری، امو فیلتر باف. امیدوارم دفعه بعدی که از سطح شیبدار پیاده رو رد میشیم، نه تنها یاد دسترسی پذیری بیفتیم، بلکه در کار و محصول یا حداقل در عکسایی که منتشر میکنیم سهم خودمون رو ادا کنیم، چون مستقیم یا غیر مستقیم ازش سود میبریم. ممنون از همراهیتون. اگر از این قسمت لذت بردید لطفاً مشترک بشید، این پادکست رو به دوستاتون هم معرفی کنید و ما رو از نظراتتون بهره مند کنید. من نیما اکبرپور هستم و این پادکست فناورده که از رادیو فردا پخش میشه. تا قسمت بعد، بدرود.